أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وبه نستعين. خير ناصر. بحثمون در رابطه با شرائط اون حیوانی بود که قربانی میشه. اولین شرط رو که به عنوان سن مطرح شده بود عرض کردیم و گفتیم یه قاعده ایست و اون قاعده اینه که در سه حیوان یعنی شتر، گاو و بز میگن سن یا سنیگ باشه، منتها در تفسیر سن یا سنیگ باید مراجعه کرد به کتب فقهی و همینطور کتابهای لغت. در مورد شتر خب همه قبول دارن که سنیگ در شتر اون شتریست که 5 سال رو تمام کرده وارد سال 6 شده باشه، اما در مورد گاو و به تبع اون بز اختلاف شد در این که آیا 1 سال رو تمام بکنه وارد 2 سال بشه یا نه 2 سال رو تمام کنه وارد سال 3 بشه. ما با توجه به روایاتی که بود گفتیم میشه قول به این که 1 سال رو تمام کنه و وارد 2 سال بشه رو اختیار بکنیم. اگر این شد دیگه نیازی به احتیاط واجب و فتوا بر ندادن نیست. بله میشد به عنوان احتیاط مستحب بیان کرد، بگیم آقا در مورد بقر وارد سال 2 بشه، اون تا احتیاط اینه که وارد سال 3 بشه، احتیاط مستحبی میشد. خب بز هم که مثل گاو بود، اما در مورد گوسفند هم گفتیم قاعده میگن جزع باشه. باز در تفسیر جزع اختلاف شد این که آیا 5 ماهه تم بشه وارد ماه 6 بشه یا نه وارد ماه 7 بشه یا اصلا 1 سال رو تمام کنه یا قریب به اتمام 1 سال باشه. اونجا گفتیم بله جای احتیاط هست که بگیم یالا بیشترین رو بر اساس احتیاط، یعنی بگیم گوسفند هم 1 سال رو تمام کرده باشه وارد سال 2 شده باشه. بعد از این که شرط اول رو پشت سر گذاشتیم میرسیم به شرط دوم، تعبیری که حضرت امام راحل عظیم الشأن قدس الله نفسه الزکیه و رزقنا الله شفاعته دارن، اینه که الصحت و السلامه. پس حیوانی که میخواد به عنوان قربانی ذبح بشه باید صحیح و سالم باشه. لذا در ادامهش هم فهمت که ولا یجزی المریضو حتی الاقرعه علی الاحوت. پس اگر حیوان مریض باشه مجزی نخواهد بود، اگر از صحت و سلامت برخوردار نباشه مجزی نخواهد بود. حتی احتیاط اینه که اقرع هم نباشه که توضیح خواهم داد. اما در مورد این که حضرت امام راحل صحت و سلامت رو به عنوان یک شرط مستقل و در ردیف دوم از شروط قرار داده، به نظر میرسه که ایشون این شرط رو با توجه به شرط 4 که خودشون خواهند آورد و به عنوان ضابطه در حیوان قربانی ذکر شده استخراج کرده. لذا در بعضی از کتابهای فقهی وقتی مراجعه بکنید ببینید که از این شرط دوم خبری نیست. بله اون شرط 4 رو که حضرت امام خواهند آورد ان یکون تامن یا تام الاجزا که حالا جلسه بعد خواهیم رسید، به عنوان یک ثابت آوردند این حیوان باید اجزاش کامل باشه، بی پا و بی دست و نمیدونم شاخ شکسته و اینها نباشه. اینو بعد به عنوان شرط 4 در عبارت تحریر خواهیم دید. اما این که صحت و سلامت هم به عنوان شرطی باشه، عرض کردم خیلی از فقها این رو ذکر نکردند. لذا ببینید مثلا در شرایع مرحوم محقق اصلا این شرط رو نفرموده، فقط اکتفا کرده به همون شرط چهارمی که امام فهم گفت. ایشون گفتن از ثالثم ایکون تاما. خب اما حالا که حضرت امام صحت و سلامت رو در مقابل تام بودن آورده، میشه بینشون فرق قائل شد. ببینید فرقی که بین دو اصطلاح، یکی بگیم صحت و سلامت که البته هر کدوم به معنای دیگریه دیگه، این از تفسیره، و تام یا تام الاجزاء میشه در نظر گرفت، اینه که تام الاجزاء حیوان رو از نظر کمیت مورد ملاحظه قرار میده، وقتی به مقدار کمی حیوان نگاه میکنی ببینی بله دستش سر جاشه، پاش سر جاشه، دومش سر جاشه و بقیه اعضا و بدنش. پس این تام از نظر کمیه، اما صحت و سلامت حیوان رو از نظر کیفیت مورد ملاحظه قرار میده. پس اگر میبینیم حضرت امام راحل امروز به عنوان شرط دوم صحت و سلامت رو میگن، جلسه بعد به عنوان شرط چهارم تام و اجزا بودن رو خواهند گفت، به خاطر دوتا نگاه به اون حیوان قربانیه. اگر از نظر کمیت بهش نگاه میکنیم میگیم آقا ناقص نباشه، تام الاجزاء باشه. اگر از نظر کیفیت مورد نظر قرار میدیم میگیم آقا سالم باشه، مریض نباشه. خب حالا آیا این صحت و سلامت رو میشه از ادله استفاده کرد؟ حالا که بعضی از فقها نگفتن، بعضی ها فرمودن، حالا از تمام فرمودن گفتیم، حالا فرض کنیم مثل شرایع نفرموده. بله صحیحه به نام صحیحه علی ابن جعفر، خب او شخصیت بزرگوار که احترام برادر و برادرزاده ها رو به حدی داشت که خیلی وقتا اگرم خودش میخواد مطلبی رو بگه ولو از پدرش از امام جعفر صادق، به واسطه برادرش امام موسی بن جعفر میگه تا کسی فکر نکنه او در مقابل برادر میخواد دکون باز کنه برای خودش. پس در این صحیحه، در صحیحه علی ابن جعفر که در همین جلد دهم از کتاب شریف وسائل باب 21 از ابواب ذبح، به عنوان حدیث اول، سند صحیح است، یه مرحوم شیخ به سند خودش از علی ابن جعفر با اون شخصیت با عظمت نقل میکنه که او از برادرش امام موسی بن جعفر سوال کرده و جواب گرفته. پس جلد دهم باب 21 از ابواب ذبح، حدیث اول، سند اینه: محمد ابن علی ابن الحسین به اسناده عن علی ابن جعفر، پس مرحوم صدوق از علی ابن جعفر داره نقل میکنه در من لا یحضره الفقیه، انه سأل اخاه موسی بن جعفر، که علی ابن جعفر از برادر بزرگوارش امام موسی بن جعفر سوال کرد، ان الرجل یشتری الاضحیه او راعه، شخصی حیوانی که برای قربانی خریده او راعه، او را یعنی یک چشمیه. پس در مقابل امیا در مورد چشم حیوان معمولا تو این بخش دو تا عیب وجود داره، یه وقتی اعبره که مؤنثش میشه اورا اعبر اورا، یه وقتی نه اعماست که مؤنثش میشه امیا. اعبر یا اورا حیوانی است که یک چشم اون آسیب دیده. حالا سفیدی چشمش از بین رفته مثلا، نابینا شده یک چشمش. اما اعما یا امیا حیوانی است که هر دو چشم آسیب دیده. پس این افعل فعلا صفت مشبه هست دیگه. حالا چه شما اورا بگید مال مؤنثش، اعور بگید مذکره، امیا بگید مؤنثه، اعما بگید مذکره. خب پس علی ابن جعفر میگه از برادر بزرگوارم امام موسی بن جعفر سوال کردم در مورد مردی که یشتری اضحیته، حیوان رو خریده، اورا، در حالی که اورا هست، یعنی یک چشمش معیوبه. فلا یعلم الا بعد شرائها، این اورا بودن رو هم، خراب بودن یک چشم رو هم بعد از خریداری متوجه شد. تا وقتی نخریده بود نمیدونست. هل تجزی ان، آیا این حیوان اورا به عنوان قربانی کفایت میکنه؟ قال نعم الا ان یکون هدیا واجبا، اگر به عنوان اضحیه است، به عنوان قربانی معمولیه اشکالی نداره. اما اگر هدی واجبه که در منا میخواد به عنوان جزء حج تمتعش به انجام بده، فانه لا یجوز ان یکون ناقصا، هدی واجب نباید ناقص باشه، نباید اورا باشه. خب پس ببینید در این تعبیر امام علیه السلام اعور رو فرمودن که برای حدی واجب کافی نیست، باید تام باشه، ناقص نباید باشه. خب حالا اگر بخوایم از این روایت ضابطه استفاده کنیم، ضابطه کلی، ببینید ضابطه کلیه ای که از صحیحه علی ابن جعفر در مورد هدی واجب استفاده می شود اینه که بگیم آقا باید تام باشه، یا در مقابل تام که شرط هست مانعشو بگید، یا ناقص نباشه، ولی اگر ناقص باشه کفایت نمی کنه. حالا این تام بودن یا ناقص بودن، خواه قبل از خریدن بداند و خواه بعد از خریدن، خواه امکان تبدیل کردن و عوض کردن آن با حیوان تام باشد یا نباشد، خواه براش، خواه برگردوندن حیوان، به هم زدن معامله ممکن باشد و خواه نباشد. از همه این جهات مطلقه، قاعده اینه که باید حیوان تام باشه، نباید ناقص باشه. آقا قبلش نمیدونستم، خب نمیدونستی، حالا دونستی. آقا امکان برگردوندن ندارم، خب نداشته باش، برو یکی دیگه. آقا امکان عوض کردن ندارم، مجزی نیست، نگاه قربانی نکردی. اگه قربانی نداری قبلا گفتیم چیکار باید میکردی، تبدیل میشد به روزه از نظر ما دیگه، تبدیلش کن به روزه. این رو دلت خوش نباشه که دارم قربانی میکشم، این ضابطه و قانون اجزاء در قربانی رو نداره. خب پس این روایت رو با توجه به سؤالی که شد و جوابی که امام علیه السلام دادند و تفصیل فرمودند بین اضحیه و هدیه واجب، معلوم شد که میخوان قاعده کلیه رو بگن و در هدیه واجبی که برای حج تمتع میخواد طرف انجام بده باید حیوان تام باشه، حیوان ناقص به درد نمیخوره. حالا این تام بودن وقتی اعور بودن رو شما قبول نمی کنید، اینجوری میخواییم بگیم ها، الان وقتی اعور بودن رو قبول نمی کنید، بیاییم ببینید اگر حیوانی در ظاهر از نظر کمی چیزی کم نداره اما کیفیتاً چیزیش کمه. چون گفتیم فرقی که بین دو اصطلاح هست، صحت و سلامت با تام اجزا بودن که دیگران صحت رو نفرمودن، حضرت امام راحل فرموده. خب حالا اینجا میگیم وقتی اعور بودن به عنوان مانعی از اجزا به حساب میاد، میگید آقا این مجزی نیست، حالا یه نقصان ظاهریه دیگه. خب اینجا مریضی که موجب فرض کنید فساد گوشت حیوان میشه، فرض کنید میدونید این حیوان سالم نیست، هر کی اینو بخوره مثلا آنفولانزای خوکی خواهد گرفت، چطور میتونید بگید این کفایت بکنه؟ ولو در ظاهرم خیلی کامله، همه اعضا کامل، اما مریضی که موجب فساد گوشت حیوان میشه، موجب میشه یا حیوان لاغر بشه یا اصلا قابل استفاده نباشه این گوشت. خب اینجا به طریق اولا مانع از اجزاء میشه. پس ولو در ظاهر نگاه میکنی تام الاجزائه، اما کیفیت اون کیفیت لازم نیست، از نظر کیفی مشکل داره، نقصان کیفی داره نه نقصان کمی، مریضه. بله دقت کنید چجوری؟ مریض رو که کسی نگفته قبول نمی کنه، ما می خواهیم مریض رو اضافه کنیم. چرا دیگه؟ ببینید بر حیوانی چشمی نه ببینید هدف از قربانی چیه؟ اینکه گوشتش به مصرف فقرا و مساکین و اینها برسه دیگه. حالا حیوانی که یه چشمش خرابه، یه چشمش استفاده نمیشه، شما میگید نه، و حیوانی که کل گوشتش استفاده نمیشه میگید آره، به طریق اولا باید بگید نه دیگه. از این جهت پس اینجا فقط نکته ای رو که باید توجه کرد اینه، درسته ما گفتیم صحت و سلامت یکی از شرایطه، اما اگر حیوانی که مریضی سریع العلاجی دارد، حالا در حیوانات هم پیش میاد یا به فرض کنید سرما خورده، ولی میدونه که اینو چند ساعت دیگه بهبود خواهد پیدا خواهد کرد تا بخواد قربانی بکنه و اینها، مشکلی نداره، اینو میتونه بخره، اون تا وقتی بعد از اینکه سلامتی رو برسه بود میتونه قربانی کنه. مثل اون نیست که بگیم مطلقا حتی قبلش بعدش امکان عوض شد، نه، این موقع قربانی کردن. پس حیوانی که مریضی سریع العلاجی دارد به طوری که در لحظه ذبح سلامت خود رو بازیافته، خب اینجا دیگه نگید این مریض بوده، در واقع اون بحث اصولیه که مشتق حقیقتی در منقضا نیست، حالا دیگه مریض نیست، وقتی داری میکشی این دیگه سالمه، این شرایط رو داره. پس اینجا اشکالی نداره، این مجزی است. ولو قبلا وقتی که میخریدی یا قبل از اینکه بخری این مریض بوده، اما حالا که خریدی و میخوای قربانیش بکنی سالمه و قربانی میکنی، گوشتشو خودت و دیگران استفاده میکنی. اینجا با کبیر روایات مواجهیم، قحط الروایات. نه، بعضی از مواردش اومده، بعضی از موارد در کتب اومده و در بعضی از روایاتی که ما از طریق ما نیست الان میخونم براتون، برای ابن عازب رو بله دیگه، یه ذره نبیش از یه ذره دیگه، بله این از طریق ما نیست. لذا حالا کسی آه یعنی عبر بودن رو نه اعراض نکرده، وقتی اسمت به تام بالاجزا رو چرا فتوا دادن دیگه، تام بودن و ناقص نبودن رو فتوا داریم. خب مثال که میزنن همینو مثال میزنن، در شرط چهارم میرسیم. این فعلا میدونید امروز بحثمون سر اینه که حضرت امام که اومده در مقابل اون شرط چهارم شرط دوم رو تأسیس کرده به خلاف دیگران که این شرط رو نگفتن، میخواییم حالا یه بچی برای این درست کنیم. خب علاوه بر ضابطه کلی که از صحیحه علی ابن جعفر استفاده کردیم، یه روایتی هم اینجا هست از برای ابن عازب. برای ابن عازب البته خب در موردش حرف و نقل زیاده، لذا مورد اختلافه. از سوی او رو میگن از یاران خیلی خاص و خالص پیامبر و امام علی علیه السلام بوده، لذا یه روزی نقل میکنن وقتی مولا علی علیه السلام ازش سوال کرد که نسبت به اعتقادات و باورهای دینی چجوری هستی، گفت تا قبل از این که شما خلافت رو به عهده بگیرید من فکر میکردم مثل یهودی ها داریم زندگی میکنیم، ولی از وقتی که شما شدید خلیفه من خیالم راحت شده. از جمله اون چند نفری است که معترض بوده به وضعیت موجود از همون روز سقیفه و ناراحت بوده و حالا گاهی ابراز کرده گاهی هم ابراز نکرده. پس از اصحاب پیامبر در غزوات پیغمبر شرکت کرده، نقل هست که در 5 تا غزوه که اولیش هم از خندق بوده، چون قبل از اون در احد و اینها میخواسته ولی چون سنش کم بوده پیغمبر اجازه نداده. میخوام بگم اون شخصیتش رو حالا ولو خیلی بحث ما مربوط نمیشه، ولی از خندق در غزوات شرکت کرده، در 5 تا غزوه بوده، بعدم در محضر امام علی بوده. ولی فرض کنید مثلا در زمان ابو عبدالله حسین علیه السلام که میرسه، با اینکه ساکن کوفه است برای یاری امام زمانش نمیاد. اینه که اختلاف که میگم از این جهته، هم مدح در موردش هست، اوصاف خوبی براش نقل شده، هم این که اشتباهاتی در طول زندگیش داره. حالا به هر حال ایشون برای ابن عازب که در سنن بیهقی این روایت اومده در جلد 5 صفحه 242، برای ابن عازب میگه قام بنا رسول الله خطیبن، پیامبر اسلام پیامبر اکرم قام بنا خطیبن، در بین ما به عنوان این که میخواست صحبت بکنه ایستاد. فقال ببینید 4 چهار قسم حیوان هست که به عنوان قربانی جائز نیست، مجزی نیست. الابراء البین اوارها، اون حیوان یک چشمی که یک چشم بودنش آشکاره، یعنی کاملا اون چشم سفیدیش فرض کنید تبدیل به رنگ خاکستری و سیاه شد، نابینا شد. الاوراء البین اوارها، این حیوان اورایی که اور و یک چشمی بودنش کاملا آشکاره. و المریضت البین مرضها، اون حیوان مریضی که مرضش آشکاره. خب این رو در تفسیر علامه خواهیم دید. علامه میگه منظور از این مریضی مرض جربه مثلا که مریضش هم آشکاره. ول ارجاء البین ارجوها، اون حیوان لنگی که لنگیش آشکاره. پس نابینا و مریض و لنگ و چهارمیش ول کثیرت التی لا تنفی، اون حیوانی که استخونش شکسته، دستش پاش شکسته و اینقدر ضعیفه که لا تنفی، روش نمی کنه، خوب شدنی نیست. الان مدت ها گذشته این همین جوریه، معلوم میشه اصطلاحا خواهد گفت استخونش مغز نداره که بخواد جبران بکنه اون شکستگی رو. حالا این روایت رو برای ابن عاظب از پیامبر نقل میکنه مرحوم علامه در کتاب شریف منتها در جلد 11 صفحه 187 همین روایت رو آورده و تفسیرش هم کرده که منظور از این کلماتی که اومده چیه. ببینید ایشون عبارت منتها رو بخونم، میفهمد که و معنی البین اوارها، معنای این که از پیامبر نقل کرد که اورایی که اورش روشن باشه، اون کوری که کوریش آشکار باشه، التی اون حیوانی است که انخسفت عینها و ذهبت، انخسفت خسوف به چی میگید؟ گرفتگی خورشید میگید خسوف دیگه، خسوف گرفتگی خورشیده یعنی ماه جلوی زمین و آفتاب قرار بگیره و سایه ماه میفته روی آفتاب، یه روشنی لازم رو نداره. میگه چشمش تیره شده، انخسفت عینها، چشم حیوان تیره شده و ذهبت، از بین رفته. این یک. خب مگه این چیه؟ میگه فإن ذلک انقصها، همین اعور بودن حیوان رو ناقص میکنه، حیوان رو ناقص میکنه. لأن شهمت العین عضو یستطاب اکله، اونایی که کله پاچه میخورن اینا رو میفهمن، ما متوجه نمیشیم. ایشون میگه که لأن شهمت العین، اون شهمه چشم، اون پیه چشم، اون قسمت سفیدی چشم مثلا، عضو یستطاب اکله، ظاهرا خوردنش خوشمزه پس قابل خوردن. این وقتی خراب شده قابل خوردن نیست، یعنی حیوان ناقص شده دیگه، بخشی از حیوان دیگه قابل خوردن نیست. خب این در رابطه با اوراء بین اوارها. اما بل ارجاء البین و ارجها، این که در فرمایش پیامبر آمد که ارجایی که اون لنگی که لنگیش آشکاره، التی اون حیوانی است که ارجها متفاهشون، لنگیش به چشم متفاهشه، بزرگه زیاده، یمنعها من السیر مع الغنم، اینقدر لنگیش شدیده که مانع از اینه که با گوسفندا بتونه همپا بره، و مشارکتهن فی العلف و الرعی، و شریک بشه با حیوانها در علف خوردن و چریدن، فتهزل، لذا این باعث میشه که لاغر بشه. اینا رو توضیح میده، در ادامه میفهمد که والمریضه هی الجرباء، مراد از حیوانی که به عنوان مریضه گفت المریضه التی المریضه البین مرضها، مراد از مریضی اینجا چیه؟ هی الجرباء، باز مؤنث عجربه دیگه. حیوانش حیوانی که به اصطلاح پوستش نقطه نقطه میشه، مرض جرب پیدا میکنه به اصطلاح، خودش نوعی مرضه که خوره پوست و این چیزا. پس مریضی این نوعه، لأن الجربه یفسد اللحم، برای اینکه مریضی جرب موجب فساد و خراب شدن گوشت میشه. تازه اینا رو که میگه، میگه این چهارتا رو ولو در فرمایش پیامبر آورد و ما هم تفسیر کردیم، خود علامه در ادامه فهمد که والاقرب اعتبار و کل مرضین یؤثر فی هزالها و فی فساد لحنها. اقرب این است که شرط باشه خالی بودن از هر مریضی، که اون مریضی موجب لاغری حیوان و فاسد شدن گوشت حیوان میشه. پس هر مریضی ضابطه به دست که آورد علامه، لازم نیست من یه مریضی دو مریضی هست، این چهارتا مریضی که در این روایت نقل شده باشه، هر مریضی که موجب لاغری حیوان بشه و موجب فساد گوشت حیوان بشه. خب پس اون مریضی که موجب لاغری و فساد گوشت بشه، این مانع از اجزای. اما اگر نه، مریضی که یکی دو ساعت مریض شده بعدم بلافاصله خوب شده دیگه، نه موجب فساد گوشت شده نه موجب لاغری شده، اینا اشکالی نخواهد داشت. کلمه آخر که گفتم توضیح میدیم، امام راهب در شرط سوم فرمودن از صحت و سلامه فلا تجزی المریضو حتی الاقرع علی الاهوت. اقرع، اقرع در کتاب های ادبی هم خوندید قبلا، اقرع به اون موجودی میگن، حالا در اینجا منظور حیوان قربانیه، به اون موجودی میگن، به اون حیوانی میگن که در اثر بیماری میگه سرش بریزه پاسی، اینو میگن اقرع. پس در مورد اقرع از سوی معلوم نیست که این موجب لاغری و فساد گوشت باشه، از سوی دیگه بالاخره یک مریضیه. به خاطر همین نه راحت میتونیم فتوا بدیم به مجزی بودنش، نه میتونیم فتوا بدیم به عدم اجزا، چون دلیل خاصی در موردش نداریم. بزن بگیم ما احتیاط واجب این است که اقرع هم نباشد. حالا تو که میخوای هزینه کنی، چرا روزه شکدار میگیری؟ اقرع رو هم قربانی نکن، برو سراغ حیوانی که اقرع نباشه، تاست نباشه. بله، نه آخر این تاسی معمولا در مورد اثر گرفتاری و مریضی و اینا، ولی همون مو خودش گرفتاری داره دیگه، برای اونایی که میخوان بپزن باید کلی زحمت بکشن. خب این در رابطه با شرط سوم که بخوایم بگیم آقا این بازگشتش در واقع به یک معنا برمیگرده به همون شرط چهارم، اون تا مریضی های موجب فساد گوشت یا لاغری رو اینجا مورد نظرمونه، اون کیفیت مورد نظرمونه، نه کمیت که در شرط چهارم جلسه بعد خواهیم دید. بعد از شرط سوم که صحت سلامت بود، میریم شرط دوم، میریم سراغ شرط سوم. شرط سومی که ذکر شده، بس شرط اول شد سن، شرط دوم شد صحت و سلامت، شرط سوم ایشون فهمد الله یکون کبیرا جدا، خیلی بزرگ نباشه. بزرگ از نظر سنی ها، نه از نظر هیکل، بلا اگر هیکل بود میگفت سمین. این که از نظر سن جدا بزرگ نباشه، این پیر نباشه، پیر نباشه. اینم عرض کنم خدمت عزیزان، با فحث اجمالی که در بین روایات و در بین فتاوای فقها کردیم، ندیدم کسی از بزرگان قبلی همچه شرطی رو کرده باشه که حیوان پیر نباشه. حیوان یک شرط، چون وقتی میگی شرطه، یعنی اگر پیر باشه دیگه مجزی نیست. پس این کبیر بودن رو نه دلیلی در روایات براش داریم، نه در قالب فتاوای فقها اسمی ازش به میان اومده. لذا مثل بعضی از شاگردای خود حضرت امام، احتمال اینه که اینجا تصحیف صورت گرفته، تحریف صورت گرفته، دو تا کلمه با هم اشتباه شده باشه. چون در بعضی از روایات مثل همین حدیثی که از برا ابن عازب گفتیم، کثیر رو داریم با سین. یه وقت میگیم آقا کثیر نباشه، کثیر به معنای استخون شکسته، اما یه وقتی داریم میگیم کبیر جدن یعنی معنای پیر. و این دوتا به احتمال زیاد اشتباه در تحریف حروف، مثلا کبیر و کثیر خیلی شبیه همن، در روایات کثیر بوده یا در متنها کثیر بوده، بعضی ها فکر کردن اون کبیره. لذا در اون کثیر معمولا میگن دیگه، همین بالا هم در روایت خوندیم، در واقع گفت والکثیرت التی لا تنقی. خب به عنوان چهارمین حیوان گفت الکثیرت التی لا تنقی. لا تنقی نقی به معنای مخه، مغزه، یعنی حیوان به قدری ضعیف است که مغز استخوان لازم برای جبران شکستگی استخوان نداره و بهبود پیدا نمی کنه. ما خاص همینجور لنگ می زنیم. پس لا تنقی یعنی اصطلاحا در لغت گفتن مخ نداره، ولی منظور از مخ نه این که مخی که تو سره، نه، این استخونش مغز نداره، سازندگی نداره، جبران نمی کنه اون شکستگی رو و شکستگی بهبود پیدا نمی کنه. لذا بینید باز به عنوان شاهد که اینجا بعید نیست که منظور از کبیر همون کثیر باشه، که لازم نبود به عنوان شرط مستقل لابرده بشه. مرحوم علامه در کتاب شریف تذکره این عبارت رو داره، یجب ان یکون تاما. ببینید من ترجمه نمی کنم، روشنه براتون. فلا یجزل اوراء ولل ارجاء البین و ارجها، در اون حدیث برا ابن عازب هم داشتیم، ولل مریضت البین و مرضها ولل کثیرت التی لا تنقی. اونی که آورده کثیره است نه کبیره. بعدم میگه وقد وقع الاتفاق بین العلماء على الاعتبار هذه الصفات الاربعه في المانع. ایشون فهمید که اصلا علما اتفاق نظر دارن که این چهار تا مشکل اگه باشه مجزی نخواهد بود. اون چهار تا مشکل چی شد؟ اینکه اوراء بودن، اعور بودن مشکلیه، ارجاء بودن، لنگ بودن مشکلیه، مریض بودن که گفت مراد از مرض جربه مشکلیه، و کثیره بودن، کثیره ای که لا تنقی بهبود پیدا نمی کنه باش دیر شده شکستگی مزمن. اینا این چهارتا رو می فهمد که همه قبول دارن. پس همیشون وقتی تفسیر می خواد بکنه الکثیرت التی لا تنقی، میگه بابا الکثیرت التی لا تنقی یعنی التی لا مخله ها، اون حیوان دست و پا شکسته ای که مغز استخون نداره تا بخواد ترمیم بکنه و اون لنگی از بین بره. خب این عبارت رو از تذکره علامه آوردم. ببینید در کتاب منتهاشون هم علامه نظیر این عبارت رو دارن، در جلد 11 صفحه 187 که دیگه وقتتون نمیگیرم. همینطور فاضل اصفهانی در کشف اللسان، حالا معروفه دیگه، شما میگید کاشف اللسان، فاضل اصفهانی در کتاب کشف اللسانش باز جلد ششم صفحه 158 نظیر این عبارت رو داره، اونجا هم داره کثیری که لا تنقی. پس نتیجه ای که با این گذر اجمالی بررسی روایات و کلمات فقها به نتیجه به دست میاد اینه که نه، اون کبیر جدن رو یا به تعبیر خودمون کبر رو، پیری رو نمیشه به عنوان مانعی از اجزاء قربانی قلمداد کرد. اونی که مانع هست اون کثیر استخوان شکسته ای که بهبود پیدا نمی کنه. کبیر رو هم که مرحوم امام آوردن دلیلی براش نداریم. و صلی الله علی سیدنا محمد و آل محمد.